بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین ابی القاسم محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. بحث ما در آیات پایانی سوره بقره هست. آیه 282 که حتما همه به خاطر دارید، پیرامون داد و ستد و نوع برخورد با این مسئله از نظر نوشتن و شهادت گرفتن چند نفر رو در این مسئله. آیه بعد هم باز دنباله همون آیه هست، منتها استثنایی رو قائل می شود در مورد چگونگی اینکه آیا کاتب هست یا نیست، و مفسران روی این آیه بحث زیادی کردن. من آیه رو بخوانم، ترجمه بکنم، بعد اشاره مختصری هم به مباحث اونها داشته باشیم و نظر اصلی را هم بیان بکنم. و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهانون مقبوضه، اگر در سفر بودید و کسی نبود که داد و ستد شما را بنویسد، رهن بگیرید. رهنی که رهان دو تا داریم در لغت، یکی مصدر ثلاثی مجرد و یکی هم مصدر باب مفاعل است، مراهنه و رهان. اینجا مصدر ثلاثی مجرده، یعنی رهن گرفته شده، مقبوض بشه، یعنی بگیرید که در واقع به او قرض میدهید. موضوع تداینتم به دین هست در آیه 282، اذا تداینتم به دینن، که بعد میگه فلیکتب بینکم کاتبون بالعد، یا اینکه دو مرد شهادت بدن، یا رجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن، که در آیه به تفصیل بحث کردیم. حالا میگوید اگر در سفر بودید و کاتبی نیافتید، این قرض در قبال گرفتن رهن باشد. فا این امن بعضکم بعضن فلیؤد الذی اؤتمن امانته، پس اگر که بعضی از شما به بعض دیگر اعتماد کرد و او را قبول داشت و قرض به او داد، کسی که در واقع به او اعتماد شده است، این قرضش رو باید ادا بکنه. یعنی اعتماد کرد و گفت نمیخواد بنویسیم، و یا اعتماد کرد و رهن نگرفت. روی اینجا خب مفسران بحث دارن و میگن اصلا معنا این نیست. معنا این است که اگر رهن نزد کسی قرار داده شد و به او اعتماد شد، اون چیزی که رهان مقبوضه هست اون رو برگردونه. حالا میایم روش بحث میکنیم. ولیتق الله ربه، و از خدایی که پروردگار اوست پروا کند، بپرهیزد از اینکه دچار معصیت او بشود. ولا تکتم الشهاده، اونهایی هم که گواه بوده اند در این معامله، به اونها خطاب میکنه که شهادت را کتمان نکنید در موقعی که باید اون شهادت رو اظهار کنید. مثلا اختلافی پیش میاد در این قرضی که داده شده، دو نفر اختلاف میکنن، حالا کسانی که شاهد بودن باید حتما شهادت بدن و شهادت خودشون رو کتمان نکنن. و من یکتمها فانه آثم قلبه، و کسی که شهادت را بپوشاند حتما دل او گناهکار است، یعنی در قلب و دل نیت بد و سوء دارد، پس گناهکاره. و الا چه دلیلی دارد که شهادت رو کتمان کنه؟ والله بما تعملون علیم، و خدا نسبت به آنچه که می کنید داناست. مفسرها چی می گویند؟ می گویند که این آیه آیه قبلی رو نسخ کرده. آیه قبل می گوید که فلیکتب بینکم کاتبون بالعد، و این فعل فعل امریست که وجوب رو می رساند، یعنی حتما واجب است که اگر نکنند فعل حرام انجام دادن، یعنی در داد و ستدهای این طوری حتما باید ثبت بشه، نوشته بشه یا شاهد باشه. این آیه اون رو نسخ میکنه، چون میگوید که حالا اگر در سفر بودید و کاتب نبود نمیخواد بنویسید، چون نمیخواد بنویسید میتوان این رو توسعه داد به این که در حضر هم اشکالی نداره. و بعد چون بعدش هم هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسع انسان خدا تکلیف مقرر کرده، پس اگر که نشود ننویسن، اشکالی نداره. این یه بخش در واقع بخشی از بحثی است که در این قسمت از آیه دارن، ولی نظر مفسران مورد قبول ما اینطور نیست. اونها میگویند که اصلا ناسخی در قرآن وجود ندارد، و مخصوصا اگر دو آیه پشت سر هم بیاد، خداوند آیه قبلی رو با همون آیه نسخ نمی کنه، اقلا چند سال ازش بگذره، یه مسئله دیگری پیش بیاد، بعد آیه بیاد اون رو نسخ بکنه، که اون رو هم این دسته از مفسران قبول ندارند. پس آیه تثبیت شده است و ناسخ آیه قبلی نیست. بعد اینجا بحث مفصلی دارن که اصلا هدف قرآن از این که واجب کرده است که همه چیز در میان مسلمان ها نوشته بشود این است که بروند دنبال تحصیل علم و دانش اندوزی بکنند، و از راه تحصیل علم جامعه خودشون رو نظام ببخشن و جامعه نظاممند باشد و دارای قانون باشد. و یکی از قوانین هم اینه که در داد و ستد شما بنویسید و شاهد بگیرید، و اینجا به دلیل اینکه صریحاً میگوید اگر در سفر بودید و کاتبی در سفر پیدا نشد، یعنی اونجا واجبه، اونجا نوشتن معامله واجبه، و اکیداً این دسته از مفسران میگویند که اگر کسی ننوشت فعل حرام انجام داده، باید ثبت بشه. خیلی این مهمه. خیلی از قضایای حتی داخل خانواده ها و مسائلی که بعد پیش میاد این مسئله شفاف میکنه، هم این که رو در بایستی ها کنار گذاشته میشه و کدورت هایی که ناشی از این دسته از معاملات هست که بعدن به وجود میاد. مثلا شما 100,000 تومان به برادرتون قرض میدید، حالا ما چطور برادرمون بگیم رسید بده یا بشینیم بنویسیم که بنده در این تاریخ
به شما قرض دادم و قطع بدانید. حالا نمیدونم شما تجربه دارید یا نه که انسان وقتی یه کاری رو داره انجام میده خیلی براش مهمه، میگه اصلا یادم نمیشه، ولی بعد از 48 ساعت بخشی از اون یادش رفته و بعد از یه هفته کلن یادش رفته که چطوری بود نمیدونه، چه اتفاقی افتاد، چقدر بود. مخصوصا امروز که این گونه از معاملات خیلی زیاده، یکی میگه آقا شما 10 تومن بند، یکی دیگه میاد 5 تومن بده، یکی میاد 100 تومن بده، یکی میگه 1,000,000 بده، همینطور شاخه شاخه انسان داره داد و ستد میکنه یا میگیره، میده و میگیره، و در یک روز میگه همش رو در حافظه دارم، شب که میخواد یادداشت کنه نیست، کم داره، یکیش یادش نمیاد. بعد هم دیگه روش نمیشه زنگ بزنه آقا من به شما پول دادم در حسابم کمه، و اینا مسائل بسیار دقیق و ظریفی است که در قرآن مطرح شده. شما امروز رو نبینید و پیشرفت امروز و حسابداری و نمیدونم ثبت و کامپیوتر و اینا رو نبینید، ببینید 1400 سال پیش یک آدم بی سواد بیاد و اینطور برای جامعهش قوانینی با این دقت رو وضع بکنه که هیچ اختلافی در مسئله پیش نیاد، همه چیز روشن و ثبت شده باشه. یک عبارتی دارن در فقه که میگوین لا حجت بالقرطاس، یعنی کاغذ دلیل نیست، یکی نوشته بیاره دلیل نیست، و این دسته از مفسران روی همین عبارت خیلی بحث کردن که اصلا این عبارت از کجا اومده. قرآن صریحاً میگوید قرطاس حجته، یعنی کاغذی که 2 نفر نوشتن و امضا کردن و نوشته خودشون هست، آیا پس فردا میشود گفت که لا حجت بالقرطاس، ما این کاغذ خودمون رو قبول نداریم؟ خب پس چیه دیگه قبول داریم؟ اگر قرار باشه نوشته بین اشخاص قبول نباشه، وقت بینید چه مسائلی در فقه آمده که بسیاری از موازین رو به هم زده. حالا بله، اگر یکی بیاد یه کاغذی ورداره یه حدیث روش بنویسه که این نه خطش معلوم باشه نه امضاش معلوم باشه نه گویندش، باید بیاد مدعی بکنه که این رو اون به من داد، مثل همین صحیفه هایی که توی کتاب های فقهی ما وارد کردن که این نمیدونم صحیفه فلان، اون صحیفه فلان، این پیش اون بود، این پیش اون بود، اینا در آوردن، این نوشته بود 100 سال مخفی بود بعد در اومد. این بله، این حجت نیست، این که گفتن لا حجت بالقرطاس، این رو میگن اگر مرادشون این باشه ما هم قبول داریم، ولی اگر مراد این باشه که هیچ کاغذی دلیل نمی شود و حجت نیست، این غلطه و قرآن تأیید میکنه این رو که حتما باید کاغذ باشه و نوشته باشه و باید مخصوصا در میان کسانی که خیلی به هم نزدیکن و میگوین نه ما خجالت میکشیم رومون نمیشه به فلان کس بگیم رسید بده، اینجا حتما نوشته بشه و ثبت بشه، چون همین مسائل موجب کدورت میشه. در آینده میگوین که مثلا یادمون رفت، فراموش کردیم، اون یکی یادشه میگه نه خیر، من مثلا 50,000 تومن به فلانی دادم، حالا که میخوام بگیرم میگه من یادم نیست، چه به من دادی؟ من یادم نمیاد، و این موجب کدورت میشه. یا بگه نه خیر 50 تومن نبود 45 تومن بود یا 30 تومن بود، اما اگر نوشته باشه و یا 2 نفر گواه باشند این اختلاف پیش نمیاد. پس این یکی از مسائل بسیار اصلی و عمده هست که به عنوان وجوب باید بهش نگاه بشه، به عنوان یک امر واجب. خب مسئله دوم اینه که
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. این بیشتر به اون رهان مقبوضه میخوره، چون اون نوشته شده، دین نوشته شده و به عنوان امانت نیست، قرضه. این رهان هست که به عنوان امانت گذاشته شده که حالا باید پس داده بشه. پس اگر کسی آمد و اعتماد کرد و چیزی را به عنوان رهن گذاشت نزد کسی، حتما اون کسی که به او اعتماد شده و رهن نزد او قرار داده شده، حتما باید امانت خودش رو ادا کنه. این هم وجوب دوم در اداء هر گونه امانتی که این آیه شامل حالش میشه، از جمله این رهان مقبوضه. نه الان خیلی در جامعه رایجه و خیلی هم موجب اختلاف شده، به دلیل همین که حکم اجرا نمیشه و ما نسبت به این مسائل اساسی قرآن بی توجهیم. مسئله سوم در آیه عدم کتمان شهادت، و این هم خیلی مهمه. ببینید انسان در چه جاهایی شهادت رو کتمان میکنه. یه جایی که باید بر ضد خیشان، دوستان و نزدیکان خودش گواهی بده، حتی اگر خطر آبرویی باشه، مثلا اینه پدرشه، مادرشه، خواهرشه، خیش، دوست، آشنا، این رو اگر الان بگوید که نخیر بنده حضور داشتم، ایشون 50,000 تومن به شما دادن، شما چرا میگید 40,000 تومن؟ بعد این آبروش میده، یعنی من دروغگو هم؟ میخواب با این حال حال ما به ما چه؟ ما حالا ساکت میشیم. اگر راستشو نگیم و هیچی نگیم که دروغم نگفتیم، شهادت نمیدیم. بعد این شهادت رو عامه توسعش بدید در همه جا و همه چیز، که اگر انسانی هر حقی را میداند و در جای خودش ابراز نکنه، کتمان شهادت کرده و عدم کتمان رو این آیه واجب میکند. کتمان نکنید، ولا تکتمو، مثل ولا تبذروا تبذیرا، ولا تصرفوا، همه اون نهی ها حکم وجوب داره، تمام نهی ها حکم وجوب داره، مثل تمام امرها حکم وجوب داره، یعنی باید بکنید، نباید بکنید. اینجا هم همینطوره. پس شهادت را نباید کتمان کرد. حالا ببینید اگر همچین مسائلی در میان مسلمان ها جاری بشه، چقدر از مشکلات جامعه، مخصوصا مشکلات اخلاقی و اقتصادی جامعه حل میشه. بسیاری از این پرونده هایی که در محاکم قضایی ما مطرحه روی این مسائله، روی اون پرونده ها اصلا تشکیل نمیشه. خب اگر کسی شهادت را بپوشاند، این نیت و قلب او در واقع به فکر و اندیشه گناه کردن بوده، یعنی قرآن این رو عمد میداند، کتمان شهادت عمد میدونه و بعد میگه کسی که عمدن این کار بکنه، این قلبش گناهکاره، دلش به سمت گناه میره. و در پایان این که هر انسانی باید متوجه باشد که خدا میداند آنچرا که انجام میدهد. اگر تو شهادت را کتمان کنی، اگر تو بدانی و نگویی، خدا میداند. آیه بعد، لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم الله بهی. مسئله بعد این است که انسان ایمان بیاورد که آنچه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداست. اینا خیلی ایمان در سطح بالاست، انسان خیلی باید کوشش بکنه تا به این درجه برسد که همه چیز را متعلق به خدا بداند. جزء همه این چیزهایی که متعلق به خدا میداند خودشم قرار داره، من هم متعلق به خدا هستم، پس من یکی از ممتلکات خدا هستم، پس خدا به اراده خودش در من تصرف میکنه. پس پیامبر را که میفرستد برای هدایت من و این عقل را که در وجود من قرار داده برای پیدا کردن معرفت و علم به چگونگی هدایت نبی، این تصرف خدا در وجود منه. پس خواسته از خدا که من که متعلق به او هستم این گونه باشم. خب این خیلی ایمان متعالی بخواد، سطح بالا، که انسان به این درجه از پذیرش برسد. اینجا تسلیمه ها، اینجا میگوید که من هم از مسلمین هستم، من هم تسلیم شده هستم، تسلیم اراده تو که من جزء ممتلکات تو هستم و لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و زمین هست. خب حالا پس به من هم اختیار دادی به عنوان کسی که مال تو هستم که تو هم در این چیزهایی که من در اختیارت نهادم تصرف کن. خدا در من چگونه تصرف میکنه و میخواهد من چگونه باشم، همون گونه تصرف از طرف من باید در سایر مخلوقات باشه، یعنی رحمت واسعه. پس هر چرا که شما در درون خودتون داشته باشید، چه آشکارش بکنید چه پنهانش سازید، خدا آن را میداند. پس بخش دوم در این آیه بعد از این که ایمان آوردیم که همه چیز متعلق به خداست، این است که ایمان بیاوریم که خدا نسبت به نهان و آشکار ما و همه موجودات عالم است. وقت چطور عمل میکنیم؟ عمل ما متفاوت میشه، یعنی با اون انسانی که این ایمان رو نداره عمل تفاوت پیدا میکنه. و خداوند نسبت به عمل شما، شما را محاسبه خواهد کرد. پس بخش سوم آیه این است که محاسبه وجود دارد و خدا حسابگر است و روی عمل ما پاداش می دهد. آیا این محاسبه فقط در قیامت اتفاق می افته؟ نه، نظام عالم نظامی است که خدا بر او حاکم است، پس خود نظام حسابگره. شنیدید از قدیم می گفتن دنیا دار مکافاته؟ همین دنیا رو می گفتن دار مکافاته، یعنی داره حسابرسی است. تا حسابرسی نکند که مکافات نمیده، حسابرسی میکنه. پس اصلا سیستم است که درش محاسبه هست، با حسابه، همه چیزش با حسابه. اون وقت مثال ها رو خیلی در آیات دیگر براتون زدم. شما ببینید وقتی نشستید و نگاه میکنید، میگیم مثلا یه نفر رفته یه جایی در یه دانشگاهی، حالا یه سخنرانی کرده یا نکرده، یک دکترای افتخاری بهش میده، مثلا میگه خب به چه درد میخوره؟ آیا با این دکترای افتخاری میتواند یه جایی استخدام بشه؟ بگه من دکترا دارم مثلا، حقوقم بدید، به هیچ دردی نمیخوره. این نشون میده که نظام عالم حساب داره، بی حساب نیست. بیارید روی سطوح پایین تر، مثلا یه بچه یه روز صداش میاد بیا ما میخواییم مثلا یه لیسانس بده بگیره بذاره تو جیبش، چکارش میتونه بکنه؟ حساب داره. همینطوری که شما در این نظاماتی که دارید باش کار میکنید میبینید حساب هست، در کل نظام عالم هم حسابه. اون وقت اگر یکی بیاد و خداوند 1000 سال هم عمر بش بده و این 1000 سال تمام رسانه های موجود و غیر موجود عالم رو در اختیار داشته باشه و با اونها تبلیغ بکنه که من عادلم ولی ظلم بکنه، این نتیجه ظلم رو نمیتواند به صورت عدالت به خورد مردم بده و مردم نمیپذیرن، یعنی نظام نمیپذیرن. یعنی اون اگر با زور سرنیزه هم مردم رو وادار بکنه که شما بگویید من عادلم، این پذیرفتنی نیست. این میشه حساب خدا. یحاسبکم الله، این ایمان میخواد که این دقیقه. خیلی از ضرب المثل ها هست در فارسی مخصوصا میان ما جاریست که خیلی بهش اعتنا نداریم، ولی مفهوم همین آیه است. مفهوم اینه که عالم دارای حسابه، میان هر کسی آب قلب خودش رو میخوره. بله؟ یعنی اگر که فإنه عاصم قلبه باشه، آب همون گناهکاری رو میخوره و نتایجش رو میبینه همینجا تو همین دنیا. که اگر یادتون باشه در اون 5 شبی که راجع به این که چرا مکافات عمل والدین را فرزندان میبینند، من به تفصیل صحبت کردم با توجه به آیات قرآن و همین موضوع ثابت شد که نظام عالم نظام محاسبه گره. نمیشه یک پدری یا مادری از راه ظلم و حرام مالی را گرد بیاورد و فرزندان او به خوشی بخورد، امکان نداره. برید نگاه بکنید هر جایش هست این یه ضربه ای بهش میخوره. اینه که میگه یحاسبکم الله، یعنی من نظام را اصلا اینطوری آفریدم. نظام عالم نظام با حسابی است. وقت اگر میخواهید خوب خوش در این نظام زندگی بکنید، تعریفش من تو این کتاب کردم. تعریف این نظام ایناست. اون چیزهایی که منهیات در این کتاب گفتم نکنید، اینها در نظام من جواب نمیده، به نتیجه مثبت نمیرسه. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. این فای نتیجه است. پس حالا که خدا شما را به پای میز محاسبه می کشد، پس در اونجاست که هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب می کند. اگر خدا عادل باشد، آیا میخواهد که ظالم را بیامرزد؟ نه. اگر این معلم عادل باشد، آیا میخواهد که شاگرد درس خوان را مردود بکنه؟ نه. و اگر کرد، میپذیرند اولیای مدرسه از او که این شاگردی که مشهور است در همه کلاس ها که از همه درس ها 20 میگیره، حالا چرا این معلم ورقش رو بیارید ببینید؟ معلم اشتباه کرده. پس فیغفر لمن یشاء، خدا کی رو میخواد بیامرزه؟ در آیه فکر کنم 6 سوره مؤمن یا غافر هست، توجه بکنید به این آیه. خود قرآن روشن میکنه که خدا چه کسی را میخواهد بیامرزد و چه کسی رو عذاب بکنه. آیه اینطوری شروع میشه: الذين يحملون العرش ومن حوله
یسبحون به حمد ربهم،
کسانی که عرش الهی را بر دوش می کشند. حالا نمیدونم روی عرش اینجا بحث کردیم یا نه، در حال یکی از مسائلی است که باید بدانید و روش بحث خواهیم کرد. و کسانی که پیرامون عرش الهی هستند تسبیح گوی ستایش و حمد پروردگارشان می باشند، تا اینجایی که اونها دعا می کنند.
اون افراد یا هر که ملائکه فرشتگان هر که هستن، اونها دعا می کنند. ربنا وسعت کل شیء رحمه، خدایا بر هر چیزی رحمت گسترانیده ای، بر هر چیزی. و دیگه چی؟ و علما، و آگاهی و دانش را بر هر چیزی گسترانیده. پس رحمت الهی و علم الهی اینها همراه هم هستند.
هر جایی که بشر بتواند این دوتا را در کنار هم قرار بدهد، این مستوجب مغفرت الهی است. یعنی بتواند خودش را در جایگاهی قرار بدهد که هم رحمت الهی شامل حال او بشه و هم علم الهی. یعنی از هدایت الهی که علم الهی است و ناشی از علم الهی است بهره مند شده باشه. خب اینا حالا این رو میگن، بعد میگوین فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. چه کسی مورد مغفرته؟ یغفر لمن یشاء، اینه. خدایا بیامرز کسانی را که توبه کردند و از راه تو تبعیت کردند. پس غیر این اصلا دعا شامل حالش نیست، خدا نمیخواد اون رو بیامرزه که اینطوری نبوده. و قهم عذاب الجحیم، و از عذاب دوزخ آنها را حفظ کن. چطور خدا حفظ میکنه؟ با هدایت. یعنی تا توبه نکند و تا مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار نگیرد، یعنی تا جزء کسانی نباشد که واتبعوا سبیلک، این از عذاب جهنم محافظت نمیشه. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدایا حالا اینها رو داخل بهشتی بکن که به آنها وعده داده ای. حالا بعد از این مراحل دیگه کیو؟ دیگه کی رو وارد بکن؟ و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. برو تا قیامت کسی که از این آدم ها پدرانشون باشن، مادرانشون باشن، همسرانشون باشن، فرزندانشون باشن، اما من صلحه باشد، کسی که صالح شده باشد جزء اینها، اینها رو هم داخل بهشت بکن. و من صلحه، پس مفت نیست. من صلحه من آبائهم و ازواجهم و ذریاته، انک انت العزیز الحکیم، تویی صاحب عزت و دارای حکمت. و قهم السیئات، آنها را از بدیها هم حفظ بکن. و من تق السیئات یوم اذن فقط رحمته، در اون روز هر کس را که از بدیها حفظ کرده باشی به او رحمت آورده ای،
و ذالک هو الفوز العظیم، و این است پیروزی بزرگ، رستگاری بزرگ اینه که انسان طوری عمل بکنه که مشمول رحمت الهی بشه. خب خدا چطور از بدی ها حفظ میکنه؟ یعنی انسان اراده بکنه هی به سمت بدی بره، خدا حفظش بکنه چون اونا دعا کردن؟ نه، خدا پیامبر رو میفرسته و میگه اینها بدی هاست، اونا هم خوبی ها، به سمت اینها نرید، به سمت اونا برید. این میشه حفظ الهی. اما اگر کسی در راه صلاح افتاد و جزء کسانی بود که دعاشون این هست که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، کسانی که بگویند فقط و فقط مربی و تربیت کننده ما خداست و روی این پایداری و اصرار و پافشاری و ایستادگی بکنند، تمام فرشتگان بر آنها فرود می آیند که مبادا که بترسید یا اندوهگین شوید. پس ببینید اولین چیزی که انسان را از راه خدا دور می کنه ترسه، دومیش غم، ترس از این که مبادا فقیر بشه، اندوه از این که مبادا نداشته باشه. اینجاست که انسان رو منحرف میکنه. والله علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی تواناست. خب وقتی که سوره بقره با دعوت به ایمان به غیب شروع بشود و در طول سوره هم فراز و نشیب ایمان و بی ایمانی را توضیح داده باشد، خیلی جالب و زیباست که آخر سوره رو با نتیجه گیری به پایان برساند. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، همونا رو اینجا دوباره ذکر میکنه. از خود رسول، آمن الرسول به ما انزل الیه، رسول ایمان آورده است. این آمنه آمنه ماضی نیست، این باید در فارسی ماضی نقلی ترجمه بشود. رسول ایمان آورد نه، رسول ایمان آورده است به آنچه بر او نازل شده است. والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه. چهار چیز رو در این آیه مطرح میکنه که مؤمنها بهش ایمان آوردند. والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنها هم ایمان آورده اند به خدا و فرشتگان خدا و کتابهای خدا و رسولان خود ایمان آوردند. این چهارتا رکنه. یعنی انسان نمیتواند ایمانش به این چهار رکن صحیح و درست باشه، ایمان حقیقی باشه و بعد گمراه بشه. اینطوری نیست. وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اینا چی میگن؟ همه، هم پیامبری که ایمان آورده و هم مؤمنها، ما شنیدیم پیام تو را و اطاعت کردیم. بعد از اطاعت غفرانک ربنا، در حالی که ما غالبا در این دعاهایی که
به عربی هم هست و خیلی هم نمیفهمیم که چی توش نوشته، دائم التماس میکنیم که خدایا ما ضعیفیم و نمیتوانیم و نتوانستیم عمل بکنیم و تو ببخش و تو بیامرز و به حق این و به حق اون و خلاصه به حق هر که خودت آفریدی و قبول داری و اینا، این که ما نتونستیم عمل بکنیم تو ببخش. بعد هم متوسل بشیم به این و اون و اینو شفیع قرار بدیم، اونو شفیع قرار بدیم که ما نتونستیم. و این ضد صریح این آیه است که مؤمنها بعد از ایمان به این چهار رکن و شخص شخیص پیامبر، همراه هر مؤمنی زبان حالشون این است که ربنا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، حالا مغفرت، حالا که شنیدیم و اطاعت کردیم آیا سزاوار هستیم که غفران تو شامل حال ما بشود؟ حالا تازه طلب مغفرت میکنه نسبت به چه چیزهایی؟ نسبت به چیزهایی که بعد میگوید. مسیر به ساد که میدانید در عربی اون راه معنوی که بازگشت انسان به اونجا هست، نه راه که روش راه میره، اینو به سین می نویسن مسیر، مثل سد به سین، سد به ساد. سد به سین یعنی اون مانعی که با یه چیزی درست میکنن، راه بندان، راه هر چیزی رو که جلوش رو با سنگ، با چوب، با آجر، نمیدونم با تیغ، با هرچه ببندن، این سد به سینه. اما اگر این راه بندان معنوی باشه، یعنی راه پیشرفت، راه تکامل، تکامل اخلاقی، تکامل معنوی، اینها رو کسی ببنده، راه اجرای عدالت، راه پیشرفت مردم، اینها رو ببنده، اینو معنوی است، اینو صد به صاد میگه الذین یصدون عن سبیل الله، این اونو به صاد مینویسه. مسیر به سین هم همینه، یعنی راهی که آدم توش میره روی زمین. اما مسیر بساد راه معنوی است که در فارسی میگوین سرنوشت، یعنی اون نقطه پایانی که انسان بر اثر عمل کرد خودش به آنجا میرسد. مثلا میگن سرنوشتش این بود، یعنی بازگشت به اون نقطه ای که دستاورد معنوی و عملی انسان موجب شده انسان به اونجا برسه. و میگه و الیک المسیر، اون بازگشت اساسی و سرنوشت اصلی ما نزد توست، میایم اونجا. خب اینم جزء ایمانه، اونا دارن میگن. حالا اینجا خدا تکلیف رو معلوم میکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا اونا دعا کردن و خدا گفت بله اینا ایمان آوردند و اینا اینطوری هند و اینا، بعد تعیین تکلیف اینه که فکر نکنید که این پیامبر که آمده و این اوامر و نواهی را که آورده اینها تکالیف سختی است. نه، این در حد توان تمام انسان هاست و ما اگر این دستورات رو دادیم میتوانید انجام بدید که گفتیم، اگر نمیتوانستید نمیگفتیم، در توان شماست. از این جهت هر جایی که میبینیم که توان ممکنه نباشه استثناء قائل میشیم. فمن استر غیر باغ ولا عاد آیه نازل میکنیم، یا والذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، وقتی نتوانه به طاقت فرسایی بره فدیه بده، استثناء رو همونجا ذکر میکنیم. یا و من کان منکم علی سفرین مریضن او علی سفرین فعدتون من ایام اخر، میبینیم طاقت نداره استثناء رو ذکر میکنه. پس اون چه که میماند و استثنایی درش ذکر نشده، این تکلیف ما لا یطاق نیست، میتوانید انجام بدید. اگر انجام ندادید نخواستید. مثلا شراب نخوردن چقدر سخته؟ خیلی سخته.
و خیلی اگه نخوریم آثار بد داره. قمار نکردن خیلی سخته، دزدی نکردن خیلی سخته، غیبت نکردن خیلی سخته. خب این یکشو میگیم خیلی سخت. سخت بله.
لها ما کسبت و علیها مکتسبت. کسب و اکتساب در لغت به یک معناست، ولی کسب را میگویند خیلی راحت انجام میگیره و اکتساب به سختی. مثلا یکی کسب علم داریم، یکی اکتساب علم. مثلا میگن علوم اکتسابی، یعنی خیلی با سختی و رنج و رفته و با زحمت این رو فرا گرفته. عمل و اعتمال هم همینطوره، یعنی عمل اگر به باب افتعال بره میشه با سختی کار کردن. اعتمالا یعنی به سختی کار کرد. از این جهت آمدن و حتی در روایات هم داریم تباین قائل شدن به این دو کلمه، گفتن چون راه حلال و راه درست و صحیح آسان به دست میاد و توی اون راه رفتن آسانه، پس اولی یعنی کار خوب، و گناه چون سخته و به سختی انجام میگیره اون رو گفتن اکتساب. از این جدی که میگه لها ما کسبت، یعنی برای اون نفس اون چیزهایی است که از راه حلال و خوب به دست آورده به نفعشه، میشه کار خوب، و علیها و بر ضد اوست اون کارهایی رو که به سختی انجام میدهد. حالا شما ممکنه بگید که نه اون کارام آسان انجام میگیره، ولی در عمق قضیه که بروید حتی در جاهایی که مثلا فرض بگید شرب خمر یا قمار اینها آزاده اشکالی نداره، با این حال به سختی انجام میگیره. چرا؟ برای اینکه فرض بگیرید میگن در فلان کشور مثلا حالا غیر اسلامی اگر کسی با حالت مستی رانندگی بکنه اینقدر جریمه داره. خب این که داره این شراب رو میخوره باید فکر بکنه که حالا بعدش میخواد رانندگی بکنه یا نه. اگر میخواد رانندگی بکنه خب این کار سخته، میشه اکتساب، و اگر خود و رانندگی کرد به ضررشه، میشه علیها. یعنی همون فعل حرام را همون جام که بخواد انجام بده، چون در قانون اونجا یک ممنوعیت و یک محدودیتی داره، اون شه اکتساب. پس همه جا همینطوره، به ضررشه. شما ببینید مثلا یه جایی گفتن اینجا مثلا دور نزنید، برید اون بالاتر دور بزنید. حالا شما اگه اومدی از اینجا بری این اکتسابه، چون اینجا باید حواست جمع باشه، چون داری خلاف انجام میدی. ماشینایی که از اون طرف میان بد نزنن، یا این که ماشین که میخواد بیاد تو اینجا بره حالا نیاد مثلا یه وقت نکنه بیاد، این همش اکتسابه. یعنی همش با رنج و تعب و سختی تو میخوای این خلاف انجام بدی، پس میشه اکتساب. همه جزئیاتش که نگاه بکنید لازم نیست که در قرآن حتما جزء فعلای حرام ذکر شده باشه. همین کارهایی که ما روزانه میخوایم خلاف انجام بدیم، خلاف قانون، ببینید اکتسابه. یه خیابون یا کوچه مثلا یک طرفه بریم، یه ماشین هم از اون طرف میاد ما رو مجبور میکنه عقب 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 بریم تا اون ته، میشه اکتساب. چقدر با سختی بریم عقب، میشه اکتساب. سخت چرا؟ چون خلاف کرد، وقت ضد ماست. یه علیها مکتسبت. حالا دعا میکنه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا پس حالا که هدایت تو به نفع ما بوده و بر ما چیزی مافوق طاقتمان تحمیل نکرده ای، پس اگر ما فراموش کرده یا خطا و اشتباه کردیم تو ما را مؤاخذه نکن. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. من متاسفم که بعضی از تفاسیر رو که نگاه کردم نوشتن که چون که اون قبلی ها کتاب های قبلی که پیامبرها آوردن تکالیف سختی برای امت ها درش بوده، حالا این امت این پیامبر دعا میکنن که اون تکلیف های سخت رو به ما نده، در حالی که ضد اول آیه است. اول آیه میگه ما اصلا چیز سخت تکلیف نکردیم، ما اینا که دادیم در وسع شماست. پس این اون نیست، این مراد و مقصودش این است که مبادا ما مانند امتهای پیشین که بر آنها نبی فرستادی و تابع او نشدند و بار گران گمراهی را بر دوش خود حمل کردند مانند آنها بشویم. ولا تحمل علینا اسرا. حالا این اسر رو در آیه دیگر هم میگه و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پس اسر چیه؟ این پیامبر آمده اسر رو بگذاره زمین، اون بار گران جهل و نادانی و زلالت و گمراهی رو بگذاره پایین از گرده اینها و از پشت اینها. پس حالا اینها که اهل این ایمان هستن، به این پیامبر ایمان آوردن و خود اون پیامبر، همه با هم، بله، والمؤمنون کلون آمن بالله، یعنی همون پیامبر، همه این مؤمن ها دست دعا برداشتن. پیامبر مستثنا نیست، یعنی جزء این دعاست، جزء دعا کننده هاست، که مبادا ما با وجود قرآن، با وجود این هدایت، جز کسانی باشیم که بار گران گمراهی را بر دوش میکشیم. یعنی به خودمون توجه میدیم ولی از خدا میخواهیم. خب وقتی ما بخواهیم خدا ما رو کمک میکنه، یعنی ما باید بخواهیم. مثل اینکه یه بچه مسئله رو برداره بره پیش معلم بگه اینو حل کنی، وقت میخواد اونم براش حل میکنه. یا بیمار بره پیش پزشک مداواش میکنه. یعنی استغاثه و خواستن از خدا حتما جزء ضروریات هدایته، که اگر انسان نخواهد خدا هم به او توجهی ندارد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا و بر ما حمل نکن آنچرا که طاقت نداریم. چه چیزی رو طاقتش رو نداریم؟ این تکالیف، یعنی این اوامر رو، اینها رو که گفت، که طاقتش رو گفت دارید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نخیر، توانش رو دارید انجام میدید. چه چیزی رو توانش رو نداریم؟ تحمل عذاب، تحمل ظلم، تحمل بیعدالتی، تحمل ناروایی ها، تحمل ناامنی، تحمل گمراهی، اینا رو تحملش نداره. پس اینها رو بر ما حمل نکن. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. از ما درگذر خداوندا. درگذر یعنی با همون شرایط غفرانی که آیاتشو خوندم، اون شرایط فراهم نشه اصلا نباید رومون بشه به خدا بگیم از ما درگذر. یعنی نمیشه ما گناه رو ادامه بدیم، در گمراهی باشیم، بار گران گمراهی بر دوش ما باشه، بعد بگیم از ما درگذر. این نمیشه. برای اونجایی که خطا و نسیان بوده، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. چرا؟ برای اینکه انت مولانا، تو کارگزار ما هستی، تو سرپرست ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین. پس ما را یاری رسان که بر کافران پیروز باشیم. یعنی چه بر کافران پیروز باشیم؟ یعنی ما عمل کنیم به دستورات تو در مقابل کسانی که به دستورات تو عمل نمی کنند، و این عمل کردن موجب سرفرازی
و پیروزی و فلاح و رستگاری ما بشود ان شاء الله. با این شب مبارک و عزیز، این دعای آخر سوره بقره که پایان بسیار شگفت‌انگیز و زیبای این سوره هست در حق همه ما و امت اسلامی ان شاء الله مستجاب بشود. یعنی همه کوشش بکنیم که مقدمات استجابت دعا رو فراهم بکنیم ان شاء الله. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.